رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، سیاف میزراب هستم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
درود دوباره به شما شنونده ارجمند. من کیو مرسیاتو هستم، مجری این برنامه از پراگ، و در اینجا ساعت 6 بعد از ظهر.
امروز جمعه 13 ایونی سال 2008 میلادی است
و این برنامه را با آخرین خبرهای جهان و در تهیه همکارمون نور محمد خلزوده آغاز میکنیم. مرحبا نور محمد.
تشکر کیومر. سلام شنوندگان عزیز. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سلسله بازدیدهای خود از اروپا برای بازدیدی دو روزه واردی فرانسه شد و بعد از ورود به پاریس در مقر سازمان همکاری های اقتصادی و رشد درباره مسائل اصلی دوره ریاست جمهوریش مختصر صحبت کرد و از جمله گفت باید غرب مطمئن باشد که افغانستان دیگر لانه تروریست ها نخواهد بود و تاکید کرد که امضای صلح اسرائیل و فلسطین در سال جاری امکان دارد. قبل از فرانسه بوش از سلوونیا و آلمان و ایتالیا بازدید کرد و بعد از فرانسه به بریتانیا می رود. ژاپن مهلت حمل و نقل هوایی خود به عراق و فعالیت ضد تروریستی نیروهای نظامی خود در اقیانوس هند را تمدید کرد. مهلت حمل و نقل هوایی به عراق که ماه ایول به پایان می رسد برای یک سال و مهلت فعالیت کشتی های نظامی در اقیانوس هند برای 6 ماه تمدید شد. نوبوتاکا ماخیمورا سخنگوی حکومت ژاپن گفت هفته گذشته ژاپن همچنین مسئله فرستادن نیروهای خود به افغانستان را که در عملیات جنگی شرکت نخواهند کرد موردی بررسی قرار داده است. روز جمعه بیش از 200 صاحبکار تاجیک در نزد بنای کمیته انداز شهر دوشنبه بر ضد بالا بردن قیمت شهادتنامه اجازه کار و پتنت دست به تظاهرات زدند. آنها گفتند بالا بردن قیمت شهادتنامه سبب بالا رفتن نرخ کالاها نیز خواهد شد. آنها همچنین از خودسری کارمندان کمیته های انداز در نواحی پایتخت اظهار نارضایتی کردند. اما مقامات انداز پایتخت دعوای تظاهر کنندگان را به اساس خواندند، ولی قول دادند که به شکایت آنها رسیدگی خواهند کرد. خاویر سالانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت و در جریان بازدیدش از تهران بسته پیشنهادها را به اعضای مذاکرات هسته‌ای ایران معرفی خواهد کرد. آقای سالانا قبل از پروازش به تهران در این باره از نام اتحادیه اروپا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، آمریکا و بریتانیا صحبت نکرد. بسته پیشنهادهای نو همکاری های سازنده ایران با محافل بین المللی راجع به برنامه های هسته‌ایش را در نظر دارد. یا عبده هوبسکیفر دبیری کلی پیمان ناتو گفت همکاری های این پیمان با روسیه در مجموع خوب است، ولی اختلاف نظر راجع به مسائل کلیدی همچنان باقی مانده است.
متحدان و روسیه راجع به مسائل معلوم همچنان اختلاف نظر دارند. این مسائل توسعه ناتو، نیروهای معمولی در معاهده اروپا، دفاع مشکی، مسئله های کوسوو و گرجستان است.
به گفته آقای سکیفر، مسائلی که راجع به آنها با روسیه حسنی تفاهم به دست آمده است، پروازهای غیر نظامی، دفاع ضد تروریسم و مسئله موشک‌های برد کوتاه به شمار می رود. در دوشنبه میان حکومت تاجیکستان و شرکت کولا پترولیوم لیمیتد قرارداد درباره تقسیم محصولات به امضا رسید. در این قرارداد برقراری چاه‌های استخراج گاز و تجدید تجهیزات خواجه سرتیز و بلجوان در نظر گرفته شده است. در مرحله اول کولا پترولیوم لیمیتد برای انجام این کارها $800,000 اختصاص می‌دهد و تا پایان سال جاری یکی از این چاه‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. در مجموع برای انجام کارهای ضروری در چاه‌های خواجه سرتیز ببخشید و بلجوان $25 میلیون در نظر گرفته شده است. خبرگزاری پامیر مدیا اطلاع داده است که در ساحل راست رودخانه 5 در قلمرو تاجیکستان جسد یک شهروند افغانستان پیدا شده است. در این باره دادستانی ولایت بدخشان خبر داده است. این منبع گفته است مقامات تفتیشاتی ولایت با همکاران افغان خود تماس گرفتند و در نتیجه رسیدگی معلوم شده است که این شهروند اکرم ولدی مهترشاه نام داشته است و ساکنی ده چوگانباز ولسوالی شغنان افغانستان بوده است و از ضرب تیر در گذشته است. جسد را به افغانستان برگرداندند.
فشرده تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکار ما نور محمدی خلزاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، یادآور میشوم امروز 13 ایون سال 2008 میلادی است و برنامه رو من سیاف میزراب از دوشنبه یک جا با همکارم کیومرسی عطا از پراگ برایتان معرفی میکنیم و حالا توجه کنید به نامگویی مطالبی کلیدی بخش اولی برنامه.
تظاهرات در شهر دوشنبه، صاحبکاران از گران شدنی مالیات ناراضی اند.
هشدار بانک جهانی به کشورهای آسیای مرکزی قبل از گرفتن خون دانار آن را از تحقیق مفصل گذرانید.
پاکستان و امریکا، سرده تازه در روابط این دو کشور.
وزارت انرژی تاجیکستان سازشنامه با شرکت امریکایی تا کجا و کشف و استخراج نفت و گاز کمک میکند؟
همچنان خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند که این تنها نامگویی چندی از مطالب برنامه این ساعت بود و در جریان آن البته خبر و گزارش های دیگری جالب نیست شما را انتظار است. متن این گزارش ها، صدا و عکس و ویدیوی مربوط به آنها را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید، www.azadi.org و یا azadi.tg. و حالا برنامه را با گزارش از دوشنبه در باره تظاهرات صاحب کاران پی میگیریم.
بله کیومرس، امروز صبح روز جمعه بیش از 200 تن از صاحبکاران پایتخت تاجیکستان به نشان اعتراض از بدادگری های کارمندان کمیته انداز و بالاروی احتمالی مالیات در نزد بنای این کمیته دست به تظاهرات زدند. مسئولین کمیته انداز برای پایین بردن نزاع تاجران به شور آمده را داخل تالار جلسه دعوت کردند و با آنها اطراف مشکلشان صحبت آرستند
و رهبریت کمیته انداز تصمیم گرفته است که ارزش شکایت و پیشنهادات صاحبکاران شهر دوشنبه را گروه بندی میکند و جهت بررسی به وزارت مالیه و حکومت کشور پیشنهاد میسازد. اما آیا این صحبت، آیا این وعده کمیته انداز به آتش شوری صاحبکاران آب پاشید و یا نه؟ گزارش ذوالفقار اسماعیلیان را در این باره با صدای خود اعتراضگران میشنویم.
این بود داد یک زنی صاحبکار دوشنبه شهر که از خودسری و رشوتخواری کارمندان کمیته انداز تاجیکستان در گردی همایی اعتراضی صحبت میکرد. امروز حدود 200 نفر تاجر و صاحبکار دوشنبه شهر به نشان اعتراض از بالا بردن قیمت پتنت و شهادتنامه اجازت کار در نزد اداره کمیته انداز یا مالیات شهر دوشنبه تجمع کردند. این در حال است که پارلمان تاجیکستان اخیراً با تقاضای دولت از 30 می سال جاری در رابطه با دریافت پتنت و شهادتنامه فعالیت تجارتی تغییرات وارد کرد. تجمع کنندگان تقاضا کردند که این تغییرات ها لغو کرده شود، زیرا این اقدام با بالاروی قیمت پتنت و شهادتنامه همچنین بالاروی قیمت کالاها در بازارها منجر خواهد شد. گذشته از این تجمع کنندگان از خودسری های کارمندان کمیته انداز و رشوتخواری و فساد در میان مقامات این اداره دولتی اظهار نارضایتی کردند. پس از چند دقیقه مقامات کمیته انداز گرد همامدگان را به داخل زلی حکومت ناحیه فردوسی شهر دوشنبه خواند و در داخل این زل کشمکش های لفظی میان تاجران، صاحبکاران و مقامات کمیته انداز صورت گرفت.
Thank you.
اکثری کل این تجمع کنندگان دکانداران و صاحبکاران در بازارهای داخلی شهری دوشنبه بودند که از بالا روی اجاره پولی و بالا بردن انداز از فروش کالا ناراضی اند و به گفته آنها کارمندان کمیته انداز خودسرانه بدون رعایه قانون حجم انداز را تعیین میکنند. المیرا عبدالله و یک تن از دکانداران بازار کاروان هدف از شرکتش در این گرد همایی اعتراضی را چنین توضیح داد.
من اومدم برای همین اینجا که برای نرخوی پتنتم رو بلند کردن یا نلوگوی میبید میگه تو من این قمی سپوری 280 سن بود 300 میسپوری تو 1000 میسپوری از خودشون از اسمون کسی که شناس دارد و ارزون تر یک برابر بلند شد. برای چی؟ مو هر مو پتنت بمیریم هر مو با 50 سومون 30 سومون زیاد کردن میگرد. انا این مو وجه یک برابر 300 سن بود از 1000 سومون کردن.
المیرا عبدالله و یک تن از دکانداران بازار کاروان نصرت الله دولتوف معاون اول رئیس کمیته انداز تاجیکستان ادعاهای تجمع کنندگان درباره بالابری قیمت پتنت و شهادت نامه فعالیت را به اساس خواند، اما گفت که مسئله خودسری کارمندان کمیته انداز را بررسی خواهد کرد. آقای دولتوف در این باره گفت:
روز ایراد گرفتیم مسئله همو بعضی صورت ما اینا البته میبینیم. یکی شما اصلا فراموش نکنید که کمیته انداز مقامات اندازی فیسکال ارگان است. فیسکال سیاست اصلا معین میکند وزارت مالیه، وزارت اقتصاد دیگرو. چیزی که معین کرده گن ما مجبوریم که اجرا کننده اجرا کنیم. به هر حال به نظر داشت یعنی درخواست پیشنهادهای شما که از این مطلب همه آموخته میبریم در رابط خود ما فکرمون رو به حکومت جمهوری پاکستان یا به وزارتهایی که سیاست انداز گمرک معین میکنن به همه مراجعه میکنیم میفهمونیم. ما دیگه کاروز هیچی وعده کرده نمیتونیم گویا که استاف کرده این خیلی میکنیم.
نصرت الله دولتوف معاون اول رئیس کمیته انداز تاجیکستان اعتراض کنندگان از مقامات تاجیکستان تقاضا کردند که تعداد اندازهای را که برای آنها خیلی گران تمام می شوند کاهش بدهند. از جمله انداز از فروش مال را که مقامات شهر دوشنبه 3% تعیین کرده است. همچنین مالیات برای نقلیات. تاجران و صاحبکاران در حیرتند که به چی دلیل آنها باید برای نقلیات مالیات بسپارند. این سوالهای تجمع کنندگان مثل همیشه بی جواب ماند و مقامات کمیته انداز گفتند که این طلب و پیشنهادهای آنها را به دولت تاجیکستان ارائه خواهند کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناراضی صاحبکاران و تاجران بزرگ‌های پایتخت تاجیکستان از احتمالیت بالا رفتن مالیات در کشور.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آگاهی صحیفه اینترنتی رادیو آزادی بود. اگر شنونده ارجمند چیزی هم برای گفتن دارید یا میخواهید از مشکلات و یا از پیشرفت روزگاری خود بگید به ما نویسید. tajik@rferl.org این ایمیل رادیو آزادی است. ادامه گفتارهای رادیو آزادی رو میشنوید. برای جلوگیری از تفسیه HIV AIDS و یا سپید و دیگر بیماری های گذرنده در آسیای مرکزی تغییر نظام انتقال خون ضرور است. در یک گزارشی که بانک جهانی به تب رسانیده است، تاکید می شود که ترانفوزیا یعنی تزریق و یا انتقال خطرناک خون در مؤسسات طبی آسیای مرکزی باعث به توسعه بیماری های گذرنده و از جمله HIV AIDS گردیده است و اگر چارچوب جمع حفظ و انتقال خون در این منطقه اصلاح نشود، سرایت بیماری ها ادامه می یابد. در این باره گزارشی داریم از همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده که با هم می شنویم.
مؤلفان گزارش خدمت خونگذرانی در آسیای مرکزی تهدیدی واضح و واقعی توسعه HIV سپید و دیگر بیماری های گذرنده بر این نظرند که نظام تزریق خون در آسیای مرکزی به اصلاحات سریع احتیاج دارد زیرا به معیارهای امنیتی جوابگو نیست. گزارش بانک جهانی در عرفه روز بین المللی دانار 14 ایون به تب رسیده است. در آن تخمین می شود که فعلا در سراسر عالم از 33 تا 36 میلیون نفر مبتلای ویروس HIV سرچشمه بیماری سپید می باشند و احتمال از 5-10% آنها در جریان تزریق از خون افراد آلوده گرفتار شدند. سال 2006 در رفت خونگذرانی در بیمارستان های آسیای مرکزی صدها نفر من جمله کودکان با انگیزه سپید آلوده شدند. از 149 کودک که در قزاقستان با این انگیزه آلوده شده بودند تا امروز 10 نفرشان به هلاکت رسیده است. در گزارش تاکید گردیده است که در قرقیزستان اثنای خونگذرانی حداقل 69 کودک آلوده HIV شدند و این گونه حادثه ها در تاجیکستان هم به قید گرفته شده است. هنگام تهیه گزارش خون از طرف 7500 دونر تقدیم شده مورد تحقیق دوباره قرار گرفت. ثابت گردید که چندین حادثه گرفتاری دونرها با HIV، هپاتیت B و C و همچنان سیفیلیس از نظر مرکزهای خونگذرانی دور مانده است. با اشاره به این کشفیات بانک جهانی به کشورهای آسیای مرکزی مشورت داده است که هر دفعه قبل از گرفتن خون دونر آن را از تحقیق مفصل گذرانند. سال 2006 ظهور انگیزه HIV در خون ده‌ها کودک پایین از 5 ساله طبیبان قزاقستان را نگران کرد. تفتیش حادثه آشکار کرد که آنها اکثرا از بیمارستان‌های ولایت شیمکن خون گرفتند. یوربولاد دوسایف که آن زمان وظیفه وزیر بهداشت قزاقستان را بر دوش داشت، ماه سپتامبر سال 2006 حادثه را این طور شرح داده بود.
در یک بیمارستان کودکانه 150 کت بیمارست و همگی 13 کاتتر یا خود جهاز خونگذرانی. آنها این جهاز خونگذرانی را بدون پاکسازی استفاده میبرند. این مسئولیت منصبداران محلی میباشد، نه مسئولیت من. اگر من مسئول بیمارستان میبودم، من مأموریت آن را بعد کشف اولین حادثه سرایت انگیزه یعنی 20 ایول از وظیفه برکنار میکردم.
مقامات قزاقستان دوسایف را از منصب برکنار و یک عده منصبداران بیمارستان را به جوابگری جنایی کشیدند. برای جلوگیری از تکرار این گونه فاجعه ها، پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف فرمان داد که در این کشور اصلاحات فراگیر نظام خونگذرانی راه اندازی شود. حالا عملکرد 14 خادم ساحه بهداشت قرقیزستان نیز مورد تحقیق قرار دارد. سال 2007 سرایت کودکان با انگیزه HIV در ولایت اوش این جمهوری جای داشت. منصبداران این ولایت قرقیزستان میگویند احتمال 69 کودک و یک عده مادران آنها اثنای خونگذرانی مبتلای HIV شدند. تا همین اواخر اطلاعی زیاد درباره نظام خونگذرانی کشورهای آسیای مرکزی و سهم آن در سرایت بیماری‌های مصیر دسترس نبود. ولی همزمان با جمع معلومات و تطبیق اصلاحات در این بخش، امنیت بیماران و مردم نیازمند خونگذرانی بهبود خواهد یافت.
انتقال نادرست خون دونر که باعث به افزایش بیماری های HIV AIDS گردیده است، کشفیات و مشورت بانک جهانی به کشورهای آسیای مرکزی بود. شنوندگان گرامی، گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. روابط میان ایالات متحده و پاکستان بعد از ضربه هوایی نیروهای آمریکا به یک منطقه مرزی پاکستان که گفته میشود بر اثر آن 11 سرباز پاکستانی به هلاکت رسیده است، وارد بحران شد.
اسلام آباد که از همپیمانهای آمریکا در جنگ ضد تروریسم است، این ضربه را به دلیل نامید و اعتراض بیان کرد، ولی پنتاگون گفت که سربازان پاکستانی نیروهای ایالات متحده در افغانستان را هدف قرار دادند. برخی از تحلیلگران این حادثه را پیامد سردی های اخیر در روابط دو همپیمان می شمارند، ولی برخی دیگر می گویند که واقعه می تواند یک تصادف باشد، هرچند تا این حادثه نیز مناسبات واشنگتن و اسلام آباد ناجوری و ناهمواری های بیشتر کسب می کرده است. نظری کارشناسان گوناگون را در گزارش از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
سران پاکستان می گویند موشک های امریکایی در روز 11 ایون نه تنها به پاستگاه مرزی پاکستان، بلکه به پای دیوار روابط این کشور با امریکا و همکاری دو جانبه در جنگ ضد تروریسم ضربه زدند. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در برابر اعضای مجلس کشورش این حمله را بزدلانه و بدلیل نامید و گفت اسلام آباد به واشنگتن اعتراض رسمی ارسال داشته است.
اس ملک سوورنیتی کے لیے، اس ملک ڈگنیٹی کے لیے
مو از استقلالیت، شرف و ارج خود حمایت میکنیم و اجازه نمیدهیم قلمروی مو هدف حمله قرار بگیرد. مو این حمله را کاملا محکوم میکنیم و از طریق وزارت امور خارجه خود پاسخ میطلبیم.
ولی در واشنگتن سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده جوف موریل از ضربه به گفته او قانونی آمریکا حمایت کرد و گفت نیروهای پاکستانی در این پاسگاه رفتاری خصمانه داشته به سربازان ایالات متحده در داخل افغانستان حمله کرده اند.
Every indication we have at this point is that the actions that were taken by US
Morel میگوید طبق دریافت‌های ابتدایی که تا حالا به دست آورده‌ایم عمل نیروهای ایالات متحده در مرز با پاکستان اما در قلمرو افغانستان قانونمندانه و برای دفاع از خود بوده آنها هدف حمله قوه دشمنانه قرار یافتند و برای دفاع از خود آنها کمک هوایی خواستند تا این قوه را خنثی کنند
and in self defense they called in an airstrike which took out those forces that were attacking them
فرماندهان آمریکایی در افغانستان به رادیوی آزادی و دیگر رسانه‌های خبری بین الملل در گذشته گفتند که به قوه‌های امنیتی پاکستان در آن سوی مرز افغانستان اعتماد ندارند. پاکستان در جنگ ضد تروریسم همپیمان ایالات متحده شمرده می‌شود، اما فرماندهان آمریکایی می‌گویند آگاه کردن پاکستانی‌ها از عملیات آینده خود در مناطق مرزی به معنی در خطر گذاشتن جان سربازان آمریکایی است. این فرماندهان هراس دارند که برخی از کارمندان خدمات امنیتی پاکستان می توانند این اطلاع را به طالبان رسانند و با این را از موفقیت عملیات امریکایی ها پیشگیری کنند. کارشناس پاکستانی احمد رشید می گوید روابط میان ایالات متحده و نیروهای امنیتی پاکستان به سردترین نقطه از زمان آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 پایین افتاده است. به دید او تنقیدهای گسترده بین المللی از داد و ستد پاکستان با طالبها در مناطق قبیله نشین در اینجا نقش دارد زیرا سازش اسلام آباد با قبیله های مرزی به طالبها امکان می دهد آزاد مرز را عبور و به نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان حمله کنند. روز دوشنبه 9 ایون نتیجه های پژوهش شرکت رند نشر شد که با درخواست وزارت دفاع آمریکا برپا گشته بود. با این گزارش افراد علاهیده از خدمات اکتشافی پاکستان به طالبها و دیگر گروه های تروریستی منطقه کمک مستقیم می رسانند. رهبر تحلیل های حربی در پژوهشگاه مطالعات استراتژی لندن کریستوفر لینگتون می گوید گزارش اخیر رند با استاب یأس افزاینده واشنگتن از ناتوانی اسلام آباد در شکست ستیز جویان مناطق قبایلی است.
People in the United States are beginning to realize the limitations on Pakistan.
در ایالات متحده آمریکا هرچی بیشتر درک میکنند که امکانیت پاکستان در حل این مسئله نهایت وزنین خیلی محدود است و البته طالبان در وقتش با موافقت غرب از طرف پاکستان ساخته شدند. بناهن برای پاکستان خیلی و خیلی سخت است که چرخ تاریخ را به عقب گرداند.
لینگتون می افزاید همچنین نباید وضع پیچیده سیاسی خود پاکستان را فراموش کرد. ولی او و دیگر تحلیلگران موافقند که حادثه اخیر در مرز میان افغانستان و پاکستان بحران روابط میان پاکستان و آمریکا را به سطح نو و بلندتر برداشت.
بحران تازه در روابط آمریکا و پاکستان گزارش بود از همکارم سلیمی ایوبزاد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و همچنان می خواهم یادرس کنم که اخبار و گزارش های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی azadi.org در شکل کتبی، نواری صدا و ویدیو می توان پیدا کرد و یا همزمان با پخش زنده در تلویزیون شنید. شنونده عزیز همین حالا یک خبری تازه به دست ما رسید به این معنی که فعالان حقوق بشر پخش برنامه ویژه درباره رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی توسط تلویزیون دولتی ازبکستان را شدیداً تنقید میکنند. آنها میگویند برنامه یک ساعته حامل بدترین نمونه تهدیدها علیه خبرنگاران رادیوی آزادی بود. این برنامه که در هفته روان نشر شد بخش ازبکی رادیوی آزادی را به باد شدید انتقاد کشیده خبرنگاران آن را نه فقط در نقض اخلاق ژورنالیستی بلکه در پیشبرد فعالیت های ضد دولتی نیز عیبدار میکرد. کار حتی به جای کشید که در این برنامه تلویزیونی معلومات خصوصی مربوط به ژورنالیستان بخش ازبکی رادیوی آزادی و پیوندان آنها از جمله نشانی، شماره شناسنامه و مکان جای کاری آنها را افشا کردند. اکثر خبرنگاران آزادلیگ بخش ازبکی رادیوی آزادی در پی بسته شدن دفتر رادیو در ازبکستان بعد از حادثه های خونین اندیجان در پراگ کار و زندگی میکنند، ولی خویشاوندان آنها در ازبکستان به سر میبرند. اندریو ستوهلین از گروه بین المللی آموزش بحران ها پخش چنین برنامه را خیلی نگران کننده نامید و گفت که شبکه های تلویزیونی که این برنامه را نشر کردند غالبا با خدمات امنیتی، یعنی خدمات امنیتی ازبکستان ارتباط دارند. پرزیدنت رادیوی آزادی جفری گیدمن نیز گفته است که هدف این برنامه مستقیما و آگاهانه زیر خطر گذاشتن خبرنگاران رادیوی آزادی است. جفری گیدمن گفته است این شیوه خاصی رژیم های غیر قانونی است، نه یک دولت معتبر. در هفته روان مقامات ازبکستان صالح جان عبدالرحمن و فعال حقوق بشر و خبرنگاری سابق رادیوی آزادی را بازداشت کرده بودند. در ماه می در ازبکستان یک خبرنگار دیگری سابق رادیوی آزادی ناصر زاکروف دستگیر شده بود. و این خبری تازه بود که به دست ما رسید شنونده ارجمند، و حالا گزارش ها از دوشنبه را ادامه می دهیم. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان با شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد برای استخراج ذخایر نفت و گاز اخیراً توافق حاصل نمودند که بر اساس آن شرکت آمریکایی برای احیای کانهای نوی نفت و گاز در منطقه جنوبی کشور کار میکند.
واقعا هم بر اساس توافقات حاصل شده مبلغ گذاری کامل کارهای کشف و استخراج کان نفت و گاز از سوی شرکت تتیس پترولیوم صورت میگیرد و 70% سهمیه های آن مالی همین شرکت و 30% دیگر مالی تاجیکستانند. شرکت مذکور برای استخراج نفت و گاز در تاجیکستان حالا 25 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. ادامه و تفصیل این خبر در بیان همکار ما اسلم مومنزاد از دوشنبه.
تاجیکستان با شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد سازشنامه را جهت استخراج و پالایش منابع نفت و گاز در جنوب این کشور به تصویب رسانید. شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان میگوید بر اساس این سازشنامه شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد در نوبت اول کانهای نفت و گاز خواجه سرتیز و بلجوان را برقرار کرده، کارهای اکتشافی و کشایش کانهای نوی نفت و گاز را در منطقه جنوب کشور به راه میماند. آقای گلوف این سازشنامه را برای رشد ساحه نفت و گاز دستاورد مهم تاجیکستان ارزیابی کرده، گفت آن برای استخراج ذخایر نفت و گاز تاجیکستان در آینده زمینه می‌گذارد. و افزود ذخایر نفت و گاز تاجیکستان در چقوری تا 6000 متر وجود دارد و این کشور امکان ندارد بدون سرمایه‌گذاری بیرونه آنها را موردی کارکرد قرار دهد.
فرض کردیم در یکی از رایون‌های جمهوری اسلامی ایران همون 2 متر یک چوبه بایکنن گاز می‌برد. اگر مزبینی کار در همین است که اگر ما سرگزون در نظر بگیریم 6300 متر در بریم، بعد ما همون قسموی گاز برآمدگی با کار می‌دارد. اساساً از 5500 تا 7000 متر چخوری چوهوی گاز در جمهوری تاجیکستان هست.
شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان صحبت میکرد. شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد برای استخراج نفت و گاز در تاجیکستان در حال حاضر 25 میلیون دلار اختصاص داده است، اما در مرحله اول بر اساس توافقات حاصل شده شرکت کولا پترولیوم لیمیتد که شرکت زیرتابعی تتیس پترولیوم لیمیتد میباشد با مبلغ 800 هزار دلار آمریکایی کارهای استخراج و اکتشاف نفت و گاز را انجام میدهد. دیوید رابسون رئیس شرکت بین المللی نفت و گاز تتیس پترولیوم لیمیتد گفت طبق سازشنامه در صورت استحصال نفت و گاز 70% محصولات از این شرکت خواهد شد و 30% آن مالی تاجیکستان خواهد بود. آقای رابسون افزود چنین تقسیمات سهمیه ها بین جانب ها برای آن صورت گرفته که مبلغ گذاری کارهای اکتشاف و استخراج کاملا از شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد است و احتمال دریافت نکردن ذخایر نفت و گاز وجود دارد.
In terms of the contract, we take 100% of the risk. We invest all of the capital.
موافق سازشنامه 100% مبلغ سرمایه گذاری از ماست. ما توکل میکنیم و اگر ما موافق شویم و اینجا محصولات یابیم، دولت تاجیکستان 30% محصولات یافته شده را به طریق مالیات صاحب خواهد شد. ولی اگر ما 25 میلیون سرمایه گذاریم و چیزی نیابیم، این باختی ما است.
But if we invest say $25 million or so in a deep well and we don't find anything, then it's just our hard luck.
آقای رابسون افزود با در نظر داشت آن که منابع نفت و گاز تاجیکستان در چقوری تا 6000 متر وجود دارد، شرکتش برای کارهای استخراج نفت و گاز در شرایط تاجیکستان دستگاهی پرمکننده مخصوص را خریداری کرده است. صدرالدین فیض‌اللهیف معاون وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان میگوید شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد تجهیزات فنی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز را به تاجیکستان وارد کرده است و امکان دارد تا اواخر سال روان کانهای نفت و گاز جنوب کشور دوباره احیا شده تقاضای نواحی جنوب تاجیکستان را با گاز تامین کند.
با کارخانه های فری نفت و گاز استخراج کنی جنوب کار کرده استادند و قسمای احتیاطی و موادهای ترکشی برای گذراندن کارهای گیولوژی وارد کرده استادند و ما باوری داریم که شرکت مذکور در رشد و احیای سوهای نفت و گاز سهم خود را میگذارد.
شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد بعد شرکت گازپروم روسیه دومین شرکت است که به استخراج و اکتشاف منابع نفت و گاز تاجیکستان پرداخته است. اوایل همین هفته شرکت گازپروم روسیه برای استخراج نفت و گاز با تاجیکستان سازشنامه بسته بود. بنا به آمار رسمی تاجیکستان بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز و حدود 200 میلیون تن نفت ذخیره داشته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سازشنامه میانی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان با یک شرکت آمریکایی در امر کشف و استخراج کانهای نفت و گاز در منطقه جنوبی کشور. شنونده عزیز، با این مطلب به بخش دیگری از برنامه وارد میشویم که از مطالب ذیل عبارت است.
بحث کهن و اما دامنه دار، مشکل استفاده عادلانه از آب در آسیای مرکزی هنوز هم حل خود را نیافته است.
واکنش به نور آتنیزاسیا در قزاقستان، پارلمان مخالفین حکومت نورسلطان نظربایوف به فعالیت شروع کرد.
نشست وزیران معارف در بیشکک، مدرسه های اسلامی باید بسته شوند.
بالاروی نرخی آب در شهر پنجکند و رنگ و بیرنگی بازی فوتبال برای دریافت جام اروپا 2008. شنونده عزیز، سپاسگزاریم که تا این جای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان و مناطق دیگری آن ادامه میدهیم.
هنوز عشقی منو قلبی منو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، توی هم روزی من هم شام من آغاز و انجام من. با یاد قصه های عاشقی ترانه خوانم تمام لحظه های عاشقانه، اگر آی شبانه بیایی بی بهانه با من میمانی. توی ماهی رمیدم عزیزی نوری دیدم در بی تنهایی کشیدم، نمیدانی غریب و ناتوان و گوشگیرم، بیا با تو دم آرام بگیرم، در آغوشت بگیرم و عشقی تو اسیرم، با یادی تو میمیرم. بگو بگو میمانی ماهی من، نگو نگو نیستی همراهی من، بگو بگو میمانی ماهی من، نگو نگو نیستی همراهی من.
بگو بگو
خب پس از شنیدن این ترانه زیبا فرصت فرا رسید که رو آرم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه های خبری رادیوی آزادی.
یادآور میشم امروز جمعه 13 ایونی سال 2008 میلادی است و برنامه را من کیو مرسیاتو از پراگ یک جا با همکارم سیافی میزراب از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. در قزاقستان در برابر پارلمان یک حزبی حکومت نورسلطان نظربایوف پارلمان جمعیتی و یا پارلمان الटरनेटیو مخالفان آن به فعالیت خود شروع کرد. رئیس حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان که تا یک سال دیگر مسئولیت این پارلمان را بر عهده دارد گفته است که پارلمان جمعیتی علیه نور اوتانیزاسیا در پارلمان و حکومت این کشور مبارزه خواهد برد.
زیرا در قزاقستان پارلمان از یک حزب حکم نور اوتان تشکیل یافته است و مخالفین فعالیت این پارلمان را مؤثر ارزیابی نمی کنند. پارلمان الटरनेटیو قزاقستان در نزد خود هدف گذاشته است که مسائل مهم این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد و پیشنهادهای خود را به حکومت ارائه کند. با این وجود برخی از حزب و سازمان ها از شرکت در این پارلمان دست کشیدند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکارم نصیب جان امانی.
جرمخان توی اقبای رئیس حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان که رئیس پارلمان مردمی انتخاب شده است ابراز داشت که وظیفه مهمترین این پارلمان به مردم رساندن موجودیت مشکلات و سببهای آن است. ما باید با همه فعالیت مشترک خیش برتریت موجودیت غایه‌های گوناگون به یک اندیشی بیرنگ و بیمضمون را نشان دهیم، گفت رئیس پارلمان مردمی قزاقستان. جرمخان توی اقبای تاکید کرد
وز فکر نایت جتکزو өз ойын қай проблема болса сол проблеманы шешу жолғандай өзінің ойын айтып көшеді сөйлеген сол егерде
آقای تقبای ابراز داشت که پارلمان مردمی منبری است برای بیان اندیشه ها و به دیگران رساندن آن هاست. هر مشکل موجود باشد تا زمان حل آن مشکلات بیان کردن نظرهای گوناگون به این پارلمان که جلسه آن ماه یک مرتبه دایر می‌گردد، احزاب گوناگونی که در انتخابات پارلمانی در مجلس کشور جای پیدا کرده نتوانستند شامل شدند که در بین آنها برابر حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان، همچنین حزب اقژال، حزب کمونیستی و مردمی کشور و حزب‌های ثبت نام نشده الغه و حزب ملی و حزب خلیق راهی هستند. تنها الان دو حزب مخالفان، یک حزب دموکراتیک آزاد و حزب کمونیستی قزاقستان در جلسه پارلمان مردمی شرکت نکردند. همچنین پارلمان مردمی سازمان‌های گوناگون جمعیتی را گرد خویش جمع آورده است که شماره عمومی آنها 32 است. ولی طوری سرور سازمان روزنامه‌نگاران در خطر رازدان توکی نمیگد، دروازه این پارلمان برای همگان همیشه باز است و امکان دارد در آینده به صف پارلمان مردمی سازمان‌های نو پیوندند. زیرا بندشی خانم توکی نه، پارلمان مردمی در راه دموکراتیکانی جامعه و موقع پیدا کردن آزادی بیان و آزادی هر فرد و حل مسائل مبرم جامعه مدد خواهد رساند.
Общественный парламент это попытка демократической общественности в Казахстане возродить альтернативную политическую мысль.
سروری سازمان جمعیتی روزنامه‌نگاران در خطر میگوید که پارلمان جمعیتی این کوشش جامعه دموکراتیک کشور برای در قزاقستان برقرار کردن اندیشه سیاسی الटरनेटیو است و از سوی دیگر این پارلمان ناظر مردمی حاکمیت امروز خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
آغاز فعالیت یک پارلمان جمعیتی یا پارلمان الटरनेटیو در قزاقستان و هدف‌ها و امیدواری‌ها از کاری آن. ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. تاجیکستان و قرغیزستان از جمله پنج کشوری آسیای مرکزی هستند که خود را در این منطقه دارای منابع غنی انرژی تنها حس میکنند. قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان با ذخایر هنگفت نفت و گاز خود از سوی کشورهای اروپایی و چین سرمایه گذاری میشوند. ولی تاجیکستان و قرغیزستان این دو کشور خرد منطقه ثروت دیگر دارند که دیگران از آن محرومند. این ثروت آب است و آن در تابستان تفسان در موسم آبیاری در این منطقه به مسئله تبدیل می شود که می تواند دیگ مناقشه در کشورهای آسیای مرکزی را به جوش آورد. چون چراهای این موضوع در گزارش همکار ما نور محمد خالزاده.
تابستان دمای هوا در بسیاری از مناطق آسیای مرکزی از 40 درجه بالای صفر می گذرد. ساکنان شهر باستانی بخارا که در امتداد راه قدیمه ابریشم جایگیر است، تابستان تصفان آبی کافی ندارند و بخارا تنها شهر در چنین وضع نیست. اهالی شهرها و شهرکها و دهات غربی ازبکستان و عموماً قسمت غربی آسیای مرکزی تابستان گرم را در کمابی به سر می برند. ولی نکته دیگر را می شود اینجا یادآوری کرد که درست یک هفته پیش بیشتر این منطقه ها زیر سیل مانده بودند. تحلیلگران می گویند سرچشمه مشکلی این منطقه ها 1000 کیلومتر بالاتر در تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارد. در این دو کشور کوهستانی که دارای آبی فراوانند، هفته ای که می گذرد برای حل مشکلی آب و آبیاری در راستای گرمای طاقت فرسای تابستان، مقامات رسمی قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان در بیشکک با هم نشست داشتند. آنها مسئله استفاده عادلانه ذخیره آب منطقه را بررسی کردند. در گزارش های مطبوعاتی آمده است 10-11 ایون نمایندگان این کشورها در نشست بیشکک درباره آب نه تنها به سازش نرسیدند، بلکه اختلاف آنها راجع بر راه های استفاده ذخایر انرژی منطقه ژرف‌تر شده است. سرچشمه آب کشورهای آسیای مرکزی در کوهستان های تاجیکستان و قرقیزستان است. کشورهای پایاناب از آب همین کوهستان ها بهره می برند. چون این به نظر می رسد که سال جاری کشورهای پایاناب، قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان کمبود آب را بیشتر احساس خواهند کرد. دو کشوری بالا آب به برقی و سرمای زمستانی گذشته را فراموش نکرده اند. آنها می خواهند آب خود را برای تولید برق بیشتر ذخیره کنند. اختلافات نشست بیشکک از این سر زد که تاجیکستان و قرقیزستان بیش از هر وقت دیگر اکنون می خواهند در عوض آب امتیاز در استفاده ذخایر دیگر انرژی از قبیل گاز داشته باشند، ولی ازبکستان اصرار می ورزد که آب مال خداداد است و برای آن پرداخت ضرورت ندارد. ظاهرا همین اظهارات ازبکستان سبب ناکامی نشست بیشکک شده است. گریگوری گلیزان، یکی از کارشناسان سابقه‌دار در امور آسیای مرکزی که راجع به مسائل آب منطقه مطالعات انجام داده است، چنین میگوید:
مقامات ازبکستان به من گفتند که آب اشیایی است خرید و فروش نمی‌شود و آن ماده است که همه مردم به آن حق دارند. در صورت تبدیل آب به محصولات، انعنه یا صنعت‌های آسیای مرکزی خلل‌دار می‌شود.
بیشکک و دوشنبه در این نشست اصرار می‌ورزیدند که کشورهای بالا آب هر سال برای جلوگیری از خطر سیلاب‌ها و تعمیر ساحل‌های تخریب شده سرمایه هنگفت مصرف می‌کنند تا آب رودخانه‌های سیر رو آمو مجرای خود را تغییر ندهد و تا به ازبکستان و قزاقستان جاری شود. قرقیزستان پافشاری میکرد که کشورهای پایاناب باید در تعمیر ساحل این رودخانه ها و آبانبارها سهم مالی داشته باشند یا گاز طبیعی ازبکستان و انگشت قزاقستان با امتیاز به دو کشوری بالا آب فروخته شود. قزاقستان به این پیشنهاد راضی است و رایگان یک مقدار انگشت به قرقیزستان فرستاد، ولی ازبکستان همچنان پافشاری میکند که برای آب ذره پرداخت نمیکند و قرقیزستان و تاجیکستان اگر گاز میخواهند باید آن را بدون هیچ امتیاز با نرخ‌های بین المللی خریداری کنند. قرقیزستان از چنین اظهارات به خشم آمد و اظهار داشت که آب نیز مثل نفت و گاز ذخیره طبیعی است و دارایی یا محصولات به شمار میرود. گریگوری گلیزون در این باره چنین میگوید:
There are politicians in Kyrgyzstan and some water management officials in Kyrgyzstan who have also.
در قرقیزستان بعضی سیاستمداران و مقامات رسمی بر این عقیده‌اند که آب دارایی است، یعنی کالا است و این کالا نرخ دارد. یک نوع ذخیره طبیعی است که مال تاجیکستان و قرقیزستان است و دیگران به آن شدیداً نیاز دارند. ولی با در نظر داشت انعنه‌های منطقوی آسیای مرکزی، آن می‌تواند سرچشمه مناقشه نیز باشد.
هر سال قرقیزستان از آبانبارهای خود حدود 11 میلیارد متر مکعب آب رها می کند. ازبکستان آن را استفاده می کند و باقی مانده به قزاقستان جاری می شود. قرقیزستان در نشست بیشکک گفت که 3 میلیارد متر مکعب آب را به کشورهای پایاناب رایگان سر می دهد، ولی برای 8 میلیارد دیگر باید پرداخت کنند. ازبکستان این پیشنهاد را نپذیرفت و نشست را ترک کرد. قزاقستان برای آموزش این پیشنهاد تمایل نشان داد و پیشتر نورسلطان نظربایف نیز پیشنهاد کرده بود که باید برای حل مسئله آب اتحاد منطقه‌ای سازمان داده شود. زمستان سرد باز هم در پیش است. تاجیکستان و قرقیزستان نفت و گاز ندارند تا مردم خود را در زمستان با گرمی تامین کنند.
بحث کهنه اما دامنه‌دار استفاده از آب در میان کشورهای آسیای مرکزی گزارش نور محمد خالزاده را شنیدید و همکنون شنونده عزیز فرصت فرو رسید که از همکارم برای یوسفی بشنویم که در برنامه این هفته اینه برگ سبز او چی موضوعها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
مجله برگ سبز تقدیم میکند. امریکا شهد تغییر اقلیم را میچشد.
گرمی سراسری در 10 سال نزدیک برای مردم و منطقه امریکا ناخوشی های زیاده.
آسایشگاه های تاجیکستان چی ویژگی دارند؟
موبانی کوه 55 کیلومتر از دوشنبه یک معجزه است. معجزه که از تک زمین با حرارت 96 درجه.
مردم تاجیک کجا به استراحت می روید؟
پیشنهاد کرده شدن به مناطق شمال.
و اصطلاح وبال محیط زیست را نجات می دهد.
حتی تخم گندش را از لانه گندش اگر خراب بکنی وبال است. اما دست من در تیزی.
این همه در شام شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با عرض سپاس از براد یوسفی مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. در شهر بیشکک نشستی وزیران معارف کشورهای مشترک المنافع دایر گردید و در کار این نشست یک سلسله مسائل از جمله موضوع بستن مدرسه های اسلامی که بیرون از نظارت مقامات دولت هستند بررسی شد. موضوع دیگر مطرح در بیشکک اعتراف دیپلم های دانشگاه های کشورهای همسود بوده است. از بیشکک همکار ما میرسرار فرغانی گزارش می دهد.
در ملاقات 21 وزیران معارف کشورهای مستقل که در شهر بیشکک با وقوع پیوست راجع به استانداردهای تحصیلات عالی، مشکلات و دورنمای آن در فضای این اتحاد تبادل نظر صورت گرفت. جان سید تویمابایف وزیر معارف قزاقستان اظهار کرد که در همین حال در دانشگاه های کشورش 7000 جوانان خارجی تحصیل میکنند و افزود طبق سازشنامه دو جانبه میان تاجیکستان و قزاقستان کشورش عهده‌دار است که همساله 100 نفر فارغ التحصیلین مکتب‌های تعلیمات همگانی تاجیکستان را به دانشگاه‌های خود شامل کند. نوروز ایدروف دبیر اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل گفت ضرورت پیش آمده است که در دانشگاه‌هایی که خاراکتر دینی را کسب نموده‌اند بسته شود.
Задача сегодня таким образом, чтобы поставить запрет.
و افزود که این دانشگاه‌ها توجه جوانان زیاد را به سوی دیگر می‌کشند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان پیرامون نتیجه های این نشست به رادیوی آزادی چنین گفت:
ما باوری کامل دارم که مسئله هایی که امروز در کنفرانس بیشکک بررسی می شود امکانات بی خوبتر و زیادتر برای رشد ساحه معارف و تحصیلات نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای دیگر کشورها فراهم می آورد.
جناب وزیر، فارغ التحصیلان مکتب های تاجیکی که بیرون از تاجیکستان یعنی مکتب ختم میکنند، حکومت تاجیکستان من وزارت شما برای قبول جوانان به دانشگاه ها چه اقداماتی پیش گرفته است؟
تشکر. این یکی از مسئله های عمده است که تاجیکان برون مرزی باید به تحصیلات فرا گرفته شوند و ما کوتا برای این تاجیکان جدا کرده ایم. همین گونه سازشنامه بین وزارت معارف تاجیکستان و وزارت علم و معارف قرغیزستان وجود دارد.
نشست وزیران معارف کشورهای مستقل در بیشکک دو روز دوام کرد و روز جمعه با تصویب یک قرار مشترک به کار خود خاتمه بخشید. میرسالی فرغانی، رادیو آزادی، بیشکک.
نشست وزیران معارف کشورهای همسود در شهر بیشکک. و حالا گزارش ها از مناطق تاجیکستان. بالا رفتن قیمت آبی آشامیدنی نارضایتی ساکنان وادی زرفشان را به بار آورده است. اعتراضگران به خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر پنجکن شاهینی روشن گفتند با وجود آنکه آبی آشامیدنی بر قیمت فزوده است، اما کارخانه های آب و کارزی محلی امکان پر را با آب تامین کردن ساکنان را ندارد. یعنی هرچند در این ناحیه آب 2-3 ساعت بیشتر داده نمیشد، ولی مردم از روی رجه 24 ساعت برابر با 1.70 درم سری هر عضو خانواده خود حق آبی آشامیدن را پرداخت میکنند. با جزئیات بیشتر این موضوع شاهینی روشن از شهر پنجکن گزارش میدهد.
مردم این ناحیه پنجکن میگویند با این وجود که قیمت آبی آشامیدنی همه سالات بالا میرود، اما اداره آب کارج ناحیه قادر نیست موافق طلبات مردم ساکنان را در طول 24 ساعت با آب آشامیدنی تأمین نماید. قمری محمود و از محله عبید زاکانی ناحیه میگوید آب را اکثر وقت آنها از مسافه بیش از 1 کیلومتر میارند. خانم محمود و افسود که به هنگام نبود آب در همسایه محل ها آنها مجبورند آب کنال و جویبارها را استفاده کنند و این میگوید او اکثر وقت باعث افزایش بیماری های گوناگون سرایتی میان کودکانشان شده است. یکی دیگر از ساکنان دهه چینار این ناحیه میگوید بنابر آن که در دهه اکثر وقت آب آشامیدنی نیست، 400 خانواده مجبورند همه روزه بیش از 3 کیلومتر را طی نموده به خانه هایشان آب کشانند. ولی با این وجود میگوید او کارمندان اداره آب اگرچه آب نباشد هم هر ماه مبلغ استفاده آب را طور اجباری از مردم میستانند. شهری شامراد و یکتن از زنان که سینش به 60 رسیده است میگوید بنابر آن که انشاءات آبرسانی شهر سالهای 60 سده 20 ساخته شده است و در موسم سرمای شدید زمستان سال جاری 80% آن بر علت یخبندی از کار برآمده است، قادر نیستند ساکنان ناحیه را طول 24 ساعت با آب تأمین نمایند. از این خاطر میگویند آنها اگرچه کارهای فوری برقرارسازی قطعهای آب نوشابه همه روزه ادامه دارد، ولی مشکلات تأمین همه روزه اهالی و ویژه خانه های بلند آشیانه و آب آشامیدنی در این موسم گرما نیز باقی مانده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
نگرانی ساکنان شهر پنجکن از افزایش قیمت نرخ آب.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی روز جمعه 13 ایون را از رادیوی آزادی میشنوید. 20 خانواده از ناحیه قرغیز نشین جرگتول تاجیکستان تصمیم گرفتند که به وطن بابایی خود به جمهوری قرغیزستان کوچ بندند. کوچیان گفتند شرایط بد معیشی، عدم نیروی برق و بالا روی نرخ مواد غذایی در تاجیکستان آنها را مجبور کرده است تا به قرغیزستان خود روند. این هم در حالی است که بعد از شروع جنگ داخلی در تاجیکستان بیش از 5000 تبعه قرغیزتبار این موضع به این همسایه کشور کوچ بسته بود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما در منطقه رشت محمود شادی.
حدود 20 خانواده از یک روستای قشقاتیرک ناحیه جرگتال قصد کوچ بستن به قرغیزستان را دارند. همچنین برخی از ساکنان روستاهای دیگر این ناحیه برای زندگی دائمی تصمیم گرفتند تا در قرغیزستان زندگی کنند. این خانواده ها دلیل اصلی مهاجرت خود را به سنگینی شرایط زندگی از جمله عدم برق و 101 مشکلات دیگر اقتصادی ربط می‌دهند. ساکنان تازه کوچ بسته می‌گویند در قرغیزستان برای آنها شرایط بهتری کار موافق است. گفته کارشناس داوود حسنزاد استفاده دائمی از نیروی برق دسترسی آسان به زمین و نسبتاً ارزانی منزل زیست در قرغیزستان همسایه باعث شده که برخی از ساکنان جرگتال زندگی دائمی را در این کشور اختیار بسازند.
بخصوص جمهوری قرغیزستان در ناحیه ما جماعت های جرگتال، ینگ شهر و جماعت های مکسو بخصوص جماعت قشاد خوب یک چند جماعت هست که اهالیش خیلی زیاد تقریباً زیاد از نفر اهالی کوچیک رفتگی است. پیش از همه برای بهبود سطح زندگی مردم میخواهند که به یک جای آبادتر و یک جای کوچ بندند که زندگیشان خوب گذرد.
در همین حال شایمردان شیربایوف کاتب جماعت جیرگتال ناحیه جیرگتال میگوید از این جماعت دوام 6 ماه اخیر تنها 4 خانواده تاجیکستان را به قصد قرقیزستان ترک گفتند. این هم در حالی است که به گفته ساکنان جیرگتال چنین یک روند در میان ساکنان دیگر جماعت های این ناحیه بیشتر به نظر میرسد. اما امام زاکیروف ساکن روستای قوشه جیرگتال میگوید کوچبندی به این همسایه کشور از دهه آنها در 2 سال اخیر مشاهده نشده است. برعکس وی با یادآوری از بازگشت 4 خانواده که زمانی از تاجیکستان رفته بودند اشاره کرده گفت
خود را می یک 2 سال 3 سال میشه یگون کس نیست که اوس بروان لکن در قشلوق ما 3-4 خواجگی با گشت آمدند. قرقیزستان را رفته بود بچم ای اونجا با گردنم آوردم در اینجا خانه خریدم با همجا حیواتن شیرین است هیچ کس پرتا رفته دل منم نشد رفتم که بچم در اونجا من خدم در اینجا خب بچم گفت اینجا میمون گفتم نه منم پدرم مادرم هدا همجا کلون شده من هیچ چون نمیرم با بچم گفت نباشم منم میرم با بچم گردن آوردم در این قشلو ولی زندگی دارم.
تیلوخان دینارو و یک مسئول حکومت ناحیه جیرگتال میگوید ایام جنگ شهروندی نزدیک به 13000 ساکنان آن از سختی های زندگی به قرقیزستان رفته بودند که تا به امروز زیاده از 8000 این خانواده ها دیگر باره به جیرگتال بازگشت کردند. اما بسیاری از صاحب نظران بر اینند به برقی های کاملی سالهای اخیر ایام سرما و مشکلات روزافزون زندگی باعث می شود تا افراد کم بضاعت چنین تصمیم میگیرند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
هجرت اهالی قرقیز تبار ناحیه جیرگتال تاجیکستان به قرقیزستان. شنونده عزیز، مهاجرت از موضوعی است که رادیوی آزادی پیوسته دنبال میکند و حالا همکار ما نور محمد خالزاده مسئول برنامه صدای هموطن با ما در استودیوی پراگ است. و آقای نور محمد، خوش آمدید به برنامه و میخواستم در چند جمله به شنونده های عزیز میفهمید که در این برنامه این هفته صدای هموطن چی موضوع رو اصلا به بررسی گرفتید و چی موضوع اصلا مطرح میشوند؟
تشکر کیومرس. در شماره نوبتی برنامه اخیر این هفته یعنی روزهای شنبه و یک شنبه ما یک موضوع را اصلا گرفتیم که این موضوع طلاق تلفنی نام دارد. طلاق تلفنی چیست؟ این است که بعد از آن که جوانان به روسیه می روند یا به کشورهای دیگر، آنها از وطن، از زادگاهشان هر گونه پیام می گیرند، پیام های فریبنده، و توسط تلفن یا به واسطه خط زوجه های خود را طلاق می دهند. و این پدیده ماه تا ماه در تاجیکستان در حال افزایش است و به یک روند پنهانی ولی به یک درد جامعه تبدیل یافته است و تا حال کسی با صدای بلند درباره این مشکل صحبت نکرده است. به همین خاطر ما خواستیم که این مسئله را با آنانی که همین سرگذشت را همین گونه طلاق ها را از سر گذرانده اند در برنامه همون مطرح کنیم و این برنامه در شام شنبه و یک شنبه ساعت 8:30 بگاه و صبح یک شنبه و دو شنبه هم ساعت 8:30 صبح پخش می شود.
تشکر نور محمد عزیز. و شنونده ها می توانند متن این همه گزارش های صدای هموطن را در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی نیز با نشانی آزادی.org دریافت کنند. شنوانده عزیز، توری گفتیم رادیو آزادی پیوسته همه بازی های فوتبال از جمله بازی های فوتبال برای جام اروپا 2008 را نیز دنبال میکند و سپاس از همکاری عزیز ما اسکندر خواجه‌میرزاده که مثل روزهای پیشین امروز هم با ماست و حالا حاضر است رنگ و بیرنگی های بازی های اخیری فوتبال برای جام اروپا را برای ما قصه کند. و آقای اسکندر، امروز اصلا در کدام گروه ها بازی ها برپا میشوند و اصلا پیش بینی کارشناسان چیست؟
از سرعت سوال ها می فهمم که جواب باید تیز و کوتاه باشد.
بله بله، خیلی
امروز در گروه سی فرانسه با هلند و رومانی با ایتالیا قوازمه می کنند. هلند در جای اول است، فرانسه و رومانی با یک امتیاز در جای های دویم و سیوم و ایتالیا در جای آخر هیچ امتیازی ندارد.
خوب، بازی های دیروزه گروه دیروز بیرو چگونه ارزیابی می کنند؟
دیروز خوربتی آلمان را با حساب 2-1 ناکام کرد و آوستریا و پولشا یا خود لهستان بازی رو با حساب برابر هیچ بر هیچ به انجام رساندن.
تشکر از اسکندر خواجه میرزاده، همکاری ما که پیوسته به ما شرح فوتبال جام اروپا رو معرفی میکند. دوستای عزیز، شنونده های ارجمند، این بازی رو در استودیوی ما همگی تماشا میکردیم و دنبالگری میکردیم. فکر کنم آقای سیوف هم در دوشنبه این بازی رو پیوسته دنبالگری میکردن، همینطور نیست سیوف؟
البته کیومرس.
پس من میخواستم پرسم که بازی امروزه که حالا میان تیم ایتالیا و رومانیا شد چطور انجام پذیرفت و بازی ها چگونه صورت گرفتن اصلا از روی که شما تماشا کردید؟
بله بازی خیلی تیز و تون میگذشت و بیشتر تیم ایتالیا هجوم میکرد و اما قسمت اول بازی ایتالیا با رومانیا با حساب 0-0 انجام پذیرفت و یک توبی زده تونی بازیگر ایتالیایی رو بعد دروازه رومانیا داور حساب نکرد، زیرا تونی در حالت نابازی یا آوتساید قرار داشت. کیومرس
تشکر. ما همچنین تماشا کردیم، متاسفانه این بازی نیمه اولی بازی میان تیم ایتالیا و رومانیا به حساب 0-0 انجام پذیرفت و اگر ایتالیا در این بازی پیروزی به دست نآورد طوری می‌دونیم از گروه خود خارج خواهد شد. با امید پیروزی
همچنین
با امید پیروزی به فوتبال بازان اروپا، شنونده ارجمند، با پایان ساعت اول مجله شامگاهی روزی جمعه 13 ایونی سال 2008 میرسیم. طول این مدت من کیومرس یتو از شهر پراگ
و من سیوف میزروب از دوشنبه شما رو همراهی میکردیم. برایتان روز و روزگاری خوش میخواهیم.
تا برنامه های دیگر، خدا یار و یاور شما باد.